بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک جمله‌ای بگم در ارتباط با چون بعضی دوستان پرسیدن که اگر کتابی بخوایم نگاه کنیم چی باید نگاه کنیم. عرض کردم قاتل مؤمن بحث کردن، خیلی مفصل بحث کردن. مرحوم قاتل طاهری بحث کردن، کوتاه‌تر کتابشون ناچاپ شده هست. همینطور آقای هدایت صاحبان. من به ذهنم رسید که توی فقه القرآن هم بحث شده. ظاهرا خود ما هم موقع که فقه القرآن رو بحث میکردیم بحث شده. مراجعه کردم دیدم اتفاقا نزدیک 50 صفحه بحث فقه القرآن در ارتباط با همین بحثی چیه. منتهاش خوب فقه القرآن ما اگر اطلاع داشته باشید دو بار چاپ شده. یه بار به شکل 4 جلدی این بحث رو در جلد دوم داره، یه بار 2 جلدی که انتشارات جامع مدرسین به اصطلاح ویرایش کردن و تکمیل کردن و مدارک روایات و ایناش هم نوشتن و یه مقدار کامل تره تو جلد اوله. فکر میکردم جلد دوم نیست. بر اساس نگاه کردن این نوشته های مختلف حضرات اعلام یه نکته‌ای به ذهنم آمد که این نکته رو بگم و وارد بحث بشیم، و اون این که من زیاد شنیده بودم از اساتید، از علما، از بزرگان که نحوه ورود و خروج در یک مسئله خیلی تفاوت میکنه، که وقتی در یه مسئلهی میخوان وارد بشن مطلب ممکنه یک مطلب بیشتر نیست، یه مطلبه، منتهاش ورود و خروج حضرات اعلام تفاوت میکنه در نحوه ورود در اون بحث و بعد خروج از اون بحث، یعنی حاصل بحث یا ما حاصل یا خروج، به قول امروزی ها خروجی بحث، یعنی نتیجه چی. این خیلی مؤثره در هم یاد موندن انسان، هم در یادگیری انسان، هم در گفتگو. خیلی مؤثر نحوه ورود و خروج. بعد دقت کردم دیدم این نحوهی که تا حالا ما بحث کردیم یک نحوه خلاصه تر و ساده تر هست که منتها متکی تر به عقلیات و ضروریات. البته منشأش هم همون جمله حضرت امام هست در کتاب حکومت اسلامیشون که مسئله ولایت فقیه از قضایا قیاسات ها معها، این تعبیر مال حضرت امام هست در اول اون کتاب دارم، قضایا قیاسات ها معها. تصریح هم میکنن که معنی این جمله اینه که اگر کسی شک بکنه یا معنی ولایت فقیه رو درست نفهمیده یا معنی اسلام رو درست نفهمیده، ولا اگر کسی اسلام رو نگاه بکنه که اسلام یعنی چی، قطعا ولایت فقیه رو قبول میکنه، و اگر یا این طرف قضیه ولایت فقیه رو درست توجه بکنه میفهمه که نمیشه اسلام بدون ولایت فقیه باشه. خب حالا این یک حاشیه و یک مقدمه ای. ما بحثمون به این کیفیت بود که گفتیم تمام مجامع انسانی قوانینی دارن و باید داشته باشن به استناد مختار و اجتماعی بودن انسان. یعنی دلیلمون این مسئله فطری بود و الا زندگی میشه زندگی هرج و مرج و توضیح دادیم. یا به عبارت دیگر ضرورت تقنین متکیست به مختار و اجتماعی بودن انسان. در ضرورت تشریع که گفتیم شرایع با قوانین تفاوت میکنه، شرایع یعنی احکام الهی، قوانین یعنی مقررات خود انسانها بر زندگی متعارف. ضرورت شرایع متکی بر اعتقاد به روح هست در انسان، که اگر انسان رو ذی‌روح بدونیم و روح رو از عالم امر بدونیم که قرآن تصریح داره یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، و این حقیقت جاوید و ابدی که از عالم امره تکلیفش نامعلومه و با عقل و خرد نمیشه تکلیفش رو مشخص کرد، و اگر بخواد این نگرانی رفع بشه از طریق وحی میشه و تشریع. اینا رو بحث کردیم به اندازه که لازم بوده بحث کردیم. بعد گفتیم خب نفس قانون یا نفس شرع با تقنین و تشریع دوتاست و تقنین و تشریع هم با متصدی اجرای شرع و متصدی اجرای قانون دوتاست. قوانین شرعی یک قوانین ثابتی است، بسیاری از احکام ثابت است، به خصوص در اسلام که خب از اول ظهور اسلام حلال و محمدن حلال و نلایوم القیامه و حرام محمدن حرام و نلایوم القیامه برای همیشه است، و قوانین تا وقتی که مصلحت موقعی و زمانی ایجاب میکنه اون قانون هست که الهی جا به جا میشه، ولی شرایع به راحتی جا به جا نمیشه. بعد متصدی اجرای شرع رو مثل متصدی اجرای قانون گفتیم باید اطلاع از مصالح و مفاسد حاصل از اون قانون یا از اون شرع رو داشته باشه، و در شرع خداوند متعال در حقیقت اعلم و اعرف به مصالح و مفاسد اون قانون هست، و غیر از بحث ولایت تکوینی که اونو خارج اوائل بحث گفتیم. و خداوند وقتی میگد مثلا اقیم الصلات و آت الزکات برکه اومر را که این، او اعرف بینه که این اقامه صلات چه خاصیتی داره و چه نتیجه داره برای روح انسان. یا وقتی میگد مثلا لله علی الناس حج البیت، او میدونه حج چه خاصیتی داره، و هکذا سایر اوامر شرعی و احکام شرعی کلن. ولذا در حقیقت ذات باری که اعرف به مصالح و مفاسد شرایع و احکام هست از هر مقامی اولای به تصدی اجرا هست. بعد ذات باری که بالمباشره نمیتونه، ناچار باید به کسانی واگذار بکنه. آیا به انبیا واگذار شده، به کل انبیا یا نه؟ این بحث نسبتاً بحث طولانی هست که بعضی آقایون خیلی طولانی بحث کردن، ولی ما خیلی خلاصه عرض میکنیم که خداوند این حق تصدی اجرا رو به پیامبر اسلام دادن. ولذا گفتیم که در این جزوه کوچکی که محمدان فی القرآن و القرآن فی محمد، مقاماتی را که برای پیغمبر اسلام معین کرده است، یکیش مقام ولایته و ادله ولایت پیغمبر اکرم رو عرض کنم که شروع کردیم و گفتیم آیات شریفه دلالت میکنه بر این که پیغمبر خدا بعد ما هو بشرون، بعد ما هو عبدون، بعد ما هو نبیون، بعد ما هو رسولون و علیه الابلاغ هو امامون و هو مسئولون اجراء الاحکام و متصدن لاجراء الاحکام به ادله آیات شریفه. دو تا آیه رو خوندیم. یک آیه، آیه اول بود که عرض کنم که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، گفتیم مفاد مستقیم این آیه اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به کل امور مسلمین تقدم از خود مسلمین داره و این اولویت اطلاق داره، در همه چیز اطلاق داره، در همه کارها. دیگران هم تقریبا همه کسانی هم که در بحث ولایت فقیه بحث کردن، اول که خواستن ولایت پیامبر رو اثبات بکنن به این آیه استدلال کردن. حالا ما کار به استدلال کسی هم نداریم، قرار است خودمون ببینیم، یعنی قرار است که خودمون ببینیم واقعا این آیات چی میگه و چقدر امامت رو میفهمونه. و مقام امامت در بین انبیا به طور صریح در قرآن کریم فقط برای حضرت ابراهیم گفته شده و آیه شریفه هم صریحا دیگه دارد که حضرت ابراهیم عرض کنم که از ابتلا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. البته اونجا در تفاسیر مفصل بیان کردن که این ابتلاعات حضرت ابراهیم ابتلاعات مختلف بوده یا به عبارت دیگر آزمایش‌های مختلفی از حضرت ابراهیم شده، که یکی دو بار من اینجا عرض کردم به نظر ما سخت‌ترین آزمایش، آزمایش رفتار با همسره و برای مردان سخت‌ترین آزمایش رفتار با همسره. و چون حضرت ابراهیم یک همسری داشتن که چون پسر نداشت یا اولاد پسر نداشت یا اولاد نداشت، حسادت می‌ورزید به مادر عرض کنم که اسماعیل. وقتی که حضرت ابراهیم مأمور شدن که بالاخره آخرش که باید نور از شهر ببری بیرون، حالا من دنبال تفسیر این آیه نیستم، یه بار قبلا فل جمله اینجا گفتیم دیگه وقت رو نگیریم، ولی حضرت ابراهیم بعد از این که از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، یعنی از اون آزمایش ها درست در اومد که یکیش همین آزمایش ذبح اسماعیل هست که بر میگرده به تون مسئله زب، بعد از این هست که از شهر ببردشون بیرون.
از آقا در اصول کافی جلد امامت در باید حضرت
در باب الحجه در جلد اول کافی حالا میرسیم
این ابتلاعات رو اونجا گفته دیگه، نبی بود بعد مرسل شد بعد پیامبر اعظم شد بعد امام شد.
بله حالا اینا رو الان از بحث ما رو دور میکنه. بعضی آقایون رفتن در همین بحث رفتن دنبال روایات این باب، ما رو از اون بحث اصلی دور میکنه. ما میرسیم اگر لازم شد حالا روایات خود ولایت رو برسیم، ولایت به اصطلاح فقیه رو که دنبالش هستیم. فعلا میخوایم بگیم پیغمبر اسلام غیر از این که رسول بودند و ما علی رسول البلاغ امام بودند و علیه تصدی امور مسلمین از جنگ و صلح و مصادره اموال و مقابل اموال و به اصطلاح قضاوت و حکومت و کل کارهای حکومتی در جنگ این کارو بکنید، این آقا برد اون کارو بکند. احکام صادره برای اشخاص، احکام صادره برای اشخاص از کارهای حکومتیه که مأموریت به کسی بدن یا حکم صادر بکنن. مثال آخریمون این بود که حضرت امیر سلام الله علیه مأمور شدن که برن به
یمن.
یمن و مدائن نمشه اشتامی به یمن، مدائن مال ایران اصلا به یمن. و این خود همین حکم نوشتن که شما مأمور هستید برید در یمن و اسلام رو تبلیغ بکنی، این یک کار حکومتیه و این کار در زمانی که حضرت در مکه بودن انجام گرفته. ولی ما ادعا کردیم
مدینه بود،
شما مراجعه کردی؟
بله.
از کوچه تاریخی آقایون اینجا گفتن نه در مکه بوده. حالا این در ما خیلی فهمه
اشتباهی اشتباه انداز شدن مکه بود ولی مدینه بود، چون اول سردلیل هم این از چه سعد ابن معاذ را فرستاد چه بر مدینه مسلمان شد سعد ابن معاذ، بعد اون برگشت حضرت علی را فرستاد.
حالا به هر حال حکومت حضرت مبدأش مکه بوده یا مدینه بوده، حاکمیت ایجاب میکند که بتونن حکم برای کسی بنویسن، این خودش دلیل بر حاکمیته. یا جنگ و صلح که حضرت در جنگ ها خودشون شرکت داشتن در سریه ها. بنابراین این آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین آیه اول بود که دلالت میکرد بر حق حاکمیت پیغمبر اسلام. بنابراین دین فقط نماز و روزه نیست، دین فقط زکات و خمس و حج و جهاد نیست، دین جنگ و جهاد هم داره، دین عرض کنم که حدود و قصاص و دیات هم داره، دین اداره کردن مردم را هم داره و واگذاشتن چون اداره کردن مردم با عدل و نصف اشخاصی که متصدی امور بشن. یک کسی رو در یه استانی بگذارن، یک کسی در استان دیگری، پیغمبر اکرم این کار رو کردن. یا مثلا نامه هایی که حضرت به حکام و سلاطین درجه اول دنیای زمان خودشون نوشتن، در نامه به ایران و نامه به روم در متن عبارت داره که اسلم تسلم ایها ال، عبارت تقریبا اینه بعد از بسم الله اینه که بله، چون به پادشاهان ایران میگفتن چی؟ کسرا العظیم یه چنین تعبیری داره، اسلم تسلم. این عبارت کوتاهی است که پیغمبر اکرم اونطور که نقل میکنن در مکاتبات حضرت به پادشاهان معروف اون روز در روم و در ایران نوشتن. اینا دلیل بر حاکمیت حضرت بوده، عبارات کوتاه نوشتن. حالا البته حضرت اینجا مثلا کسانی خیلی میگم خیلی تفصیلی بحث کردن، رفتن سراغ حضرت سلیمان و نام نوشتن سلیمان به مثلا بلقیس، و بلقیس هم گفت که القی علی کرام کتاب کریم انه بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان و وعتونی مسلمین و داستان مفصلی که قرآن نقل کرده. اونا هم به بحث میشه مرتبط باشه راجع به انبیا، ولی فعلا ما میخوایم بگیم پیغمبر اسلام. ما برای مسلمان ها در بحث ولایت فقیه همقدر که بتونیم ثابت کنیم که پیغمبر اسلام متصدی اجرای احکام شرعی بودند، غیر از ابلاغ احکام شرعی و در حقیقت ما علی رسول الله البلاغ، غیر از ابلاغ اجراییات را هم خودشون متصدی بودن یا به کسانی واگذار کردن که او انجام بدهد. آیه دوم هم آیه بود که باز خوندیم راجع به ما کانال مؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا، که مربوط بود به زینب بنت جحش. اونجا هم من دیدم هم در فقه القرآن مقداری بحث شده، هم دیگران هم بحث کردن. داستان به اصطلاح زینب بنت جحش هم همه بلد هستیم که فلسفه اصلی مسئله بیان یک حکم شرعی بود که لعله یکون للمؤمنین حرجون علی ازواج ادعیائهم. در قرآن کریم این رو داریم که علت مسئله هم این بود که در نتیجه به اصطلاح عروس شخص بر شخص حرامه، منکوهه ابن بر اب حرامه، منکوهه اب بر ابن حرامه، اما پسر خونده پسر نیست، و چون زید پسر خونده حضرت بود و علت داستان زینب بنت جحش اینه که لا یکون للمؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، که قرآن مفصل داستانش رو نقل کرده. اینم آیه دوم. آیه سوم آیاتی است که امر به اطاعت از رسول به طور مستقیم داره. این آیات متعدده، چندین آیه داریم که می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حالا و اولی الامر منکم رو بعد عرض می‌کنم که مرحله سوم هست. در آیاتی که یک آیه مثلا ظاهراً 7 یا 6 تا 7 آیه هست که این مدعا درش هست، ما دو تا صداشو میخونیم و تقریب استدلال رو. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. در سوره نساء آیه 59. خب این چون درباره اولو الامر هم میخوایم صحبت کنیم، قبل از اینکه درباره اولو الامر چیزی بگیم، اطیعوا الرسول تکرار شده، یعنی یا الذین آمنوا اطیعوا الله. اطیعوا الله یعنی چه؟ یعنی نماز بخونید، روزه بگیرید، تهارت برید، حج برید، خمس برید، زکات بدید، جهاد برید و ها کذا. و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول که تکرار شده، نه مقصود این هست که وقتی رسول راجع به نماز چیزی فرمود اطاعت کنید. ما وقتی نماز خوندیم اطاعت خدا رو کردیم، اما وقتی پیغمبر اکرم فرمود برید جهاد، یا مثلا یک کسی رو مسئول جنگ کرد و فرمود مثلا اسامه فرمانده لشکر باید باشه و افراد نباید از فرمانده لشکر تخلف بکنن، این اطاعت رسوله. یا وقتی در صلح حدیبیه گفتن نه برمیگردیم، خیلی کسانی ناراحت شدن، گفتن اما دیگه داد پشت دیوار مکه رسیدیم، چرا برگردیم؟ حضرت فرمودن که نه برمیگردیم، سال آینده میاییم. و آیه شریف نازل شد، اطیعوا الرسول که تکرار شده، اطاعت خود رسول را در اوامر و نواهی رسول را میگوید، نه اطاعت در اوامر و نواهی خداوند عالم را که رسول ابلاغ میکند. آیاتی که رسول ابلاغ میکند نسبت به احکام الله تعالی اطاعت الله است. اطاعت رسول اوامر و نواهی است که خود رسول میفرماید، صرف نظر از احکام اللهی که از طریق وحی به حضرت نازل می شود. دستورات پیغمبر را باید اطاعت کرد. مثلا یا ایها الناس لا تکونوا دعاکم، اشاره می رسیم، دعاکم رسول که ادعیاکم بینکم. به مردم خطاب شد که وقتی پیغمبر را صدا می کنید، پیغمبر که مشتی حسن مشتی حسین نیست که، اینجوری که صدا نمی کنن، که احترام داره، رعایت باید کرد، ادب باید رعایت بکنید. این دستور داده شده به پیامبر اکرم که به مردم که پیغمبر رو وقتی میخواد صدا کنید، به اصطلاح دعای رسول نباید مثل دعا، یعنی صدا کردن، دعای رسول نباید که دعای بعضکم بعضا باشه. این باز آیه شریفه است، نباید که مثل صدا کردن دیگران باشه، باید فرق بکنه. حالا بعد حضرت رسول در خمس یا در عرض کنم که خمس نبوده، اون نسبت به اون چی که به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن در حاصل یکی از جنگ ها بود که به اصطلاح فتح شده بود من خیر جهادن، که آیات شریف هم میگد من خیر نمیم خیرین و دخلین. حالا در هر صورت این اطیع الرسول چون تکرار شده مسلماً مقصود اوامر شخص رسول هست، به ما هو رسول، و این اوامر اوامری است که به دلالت میکنه بر تصدی امور مسلمین. آیه بعد خود ظریف‌تره، فلا و ربک، اعوذ بالله شده، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو، خوب دقت فرمایید، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. خب حالا در اون آیه اول داره که اذا تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و رسول، وقتی اختلاف دارید به خدا پیغمبر مراجعه کنید. خب در مسائل قضا رو دلالت میکنه که قضاوت مال پیغمبره و پیغمبر خدا میتونن قضاوت کنن، مراجعه به رسول بکنید. اذا تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الی رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگه مسلمونید قضاوت رو به رسول مراجعه بکنید. قضاوت خودش یکی از شاخه های حکومته، اتفاقا قضاوت یکی از شاخه های مهم حکومته، که بسیاری از فقهای ما هم که در بحث ولایت تشکیک کردن در قضاوتش دیگه تشکیک نکردن و گفتن فقیه حتما قضاوت میتونه بکنه، ولو اینکه حکومت رو نتونستن ثابت بکنن، ما بعد میگیم که این قضا این به ردوه الی رسول مطلق تنازع قضایی نیست، مقصود دعوای زید و عمرو سر یک پولی یا یک زمینی یا یک دعواهایی که به قضات مراجعه میکنن، ولی در هر حال قدر متیقنش رو بعضیا هم نگرفتن، که حالا ما در اون آیه ذیلش داشت تنازعتم فی شیئن ردوه الی الله و الی رسول ان کنتم تؤمنون بالله، ولی هم در این آیه بعدی خوب عنایت کنید، فلا و ربک لا یؤمنون، یعنی قسم به پروردگار خودت که اینا، حالا من نمیدونم مخاطب همون مسلمان های زمان پیامبر اکرم هستن یا من و شما هم هستیم، من معتقدم من و شما هم هستیم. من در یکی از بحث های توی افتتاحیه خبرگان سخنرانی نوبت من بود از این آیه استفاده کردم، اون ذیل قسمت دومش، حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، اینا مسلمان حساب نمیشن، مؤمن حساب نمیشن تا وقتی که یحکمو که فیما شجر بینهم، یعنی در مواردی که اختلاف نظر دارن شما رو حاکم قرار بدن، هرچه شما گفتی بپذیرن، هرچه شما گفتی قبول بکنن. اگر فقط نماز خوندند و زکات دادند و مثلا فرض کنید حالا گفتن شما هم پیغمبر، این کافی نیست. فلا ورب بکر قسم به پروردگارت، لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما جا جربینهم، تا وقتی که شما رو حکم قرار بدن یا حاکم قرار بدن فی ما جا جربینهم. حکم و حاکم رو هم ما قبلا اینجا بحث کردیم و گفتیم که حکم و حاکم دوتاست، ولی خیلی از این آقایون معتقدن که حکم و حاکم یکیه و ما قبول نداریم. قبلا هم اینجا مفصل بحث کردیم و گفتیم که حکم، عرض کنم که فلان مثلا خانم بزرگم میتونه حکم باشه، اون موقع که بحث میکردیم، اما حاکم و اون کسیست که میخواد موضوع رو بررسی بکنه، تحقیق بکنه، دقت بکنه، مخالف رو، موافق رو، ادلش رو و بعد نتیجه رو بگه، اون میتونه حاکم باشه. یحکمون که فیما شجر بینهم، تا اینجاش هم خیلی بحثی نداریم، یعنی شما رو فیما شجر بینهم یحکمون، شما رو حکم قرار بدن. ایمان نمی آوردن و نی آوردن و نمی آورن تا وقتی شما رو حکم قرار بدن. تا اینجاش هم بحثی نیست، اون آیه اول هم همین دلالت رو میکنه. اما ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی بعد از اینکه شما یک نظری دادی، شما یه حکمی کردی، شما گفتی فرمودی مثلا همین اسامه، فرمون میگم اسامه، اسامه ابن زید فرمود لشکر زید، خیلی ها میگفتن، یا مثلا حضرت امیر در جنگ خندق دستور به داده شده، در اون جنگی که اول پرچم رو دادن دست یه فردی نتونست عمل کنه، دوم پرچم رو دادن دست فردی نتونست عمل کنه، سوم فرمودن پرچم رو میدم دست یه کسی که خدا از او راضیه، او هم از خدا راضیه، و همشون حوست کردن که پرچم دست او داده بشه، حضرت پرچم دادن دست حضرت علی و امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن و فاتح برگشتن. حالا که در سیره پیغمبر اکرم هست، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی وقتی شما چیزی رو فرمودی، اگر طرف پیش خودش میگه این حرف خوب نیست، این حرف به نظر من مصلحت نیست، حالا من برای اینکه مسئله روشن بشه، امروز فرض کنید مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای ادام الله جل و شریف مثلا میگن که با بیگانگان ارتباط نگیرید، به اینا اعتماد نکنید، خب این یه دستوره، این یه دستوره، شما را حکم قرار دادن و شما گفتید با بیگانگان تماس نگیرید، به اینا اعتماد نکنید، بعد طرف توی درون خودش میگه محاسبات سیاسی به من میگه که نه، تا با بیگانگان تماس نگیریم قضیه حل نمیشه، و در نفس خودشون، کسی در نفس خودش مخالف با اونچه که حاکم گفته است فکر میکنه، و در حقیقت میگه که حاکم یا به اصطلاح پیغمبر خدا یا حاکم شهر اینا که گفته این مثلا درست نیست. حالا از سیگاری ها بپرسیم که آیت الله مکارم گفتن که سیگار کشیدن حرامه، مثلا فرض کنید حالا سیگار کشیدن حرامه یک فتواست، ولی این فتاوی در مسائل اجتماعی سیاسی جنبه حکومتی تقریبا پیدا میکنه. حالا یه کسی میگد که خود سیگاری عادت کرده، یه عمری هم سیگار میکشیده، میگه نه اصلا دخانیات اشکالی نداره و خیلی هم براش مشکله. ایمان وقتی کامل میشود که لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی در درون خودشون نسبت به اون حکمی که حاکم شهر فرموده است حرجی رو احساس نکنند، یعنی نگه نه این به نظر من درست نیست، حالا من ناچارم هم از هم اطاعت بکنم اما به نظر من درست نیست، این فلا برب کلای اومنون، قسم به خدا این آدم مومن نه، ایمان نیاورده. ایمان فقط این نیست که اطاعت در مسائلی که موافق نظرت هست اطاعت بکنی، ولی اگر یه چیزی موافق نظرتون نیست اطاعت نکنی، این ایمان ناقص میشه، این ایمان در حقیقت ایمان به خدا نیست. این جمله ذیل آیه دلالت میکنه بر این که پیغمبر خدا وقتی دستور دادن در مثلا در صلح حدیبیه برگردیم، اون آقایی که گفت نه بر نگردیم و دیگه حالا تا اینجا آمدیم چرا برگردیم، این در حقیقت باید گفت ایمان شبهه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وجد فی نفسه حرجا مما قضی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در درون خودش گفت این حکم درستی نیست به نظر من، ما تا اینجا آمدیم چرا برگردیم، حضرت فرمودن خدا به من قول داده سال آینده برمیگردیم، و واقعا بعضی هاشون به زحمت هم برگشتن و نمیخواستن برگردن، یعنی قبول نداشتن، در حالی که آیه میگوید که کلا رب کلا یؤمنون حتی یا حکمون فی ما شجر بینهم، وقتی اختلاف نظر دارن حرف شما رو بپذیرن، بعد از اینم که پذیرفتن در درون خودشون خلاف او رو در حیات احساس نکنن، نگن اون چه که ما فکر میکنیم او مقدم، او حاکم دیگه. حالا در پیغمبر اکرم میرسیم، یک بحث بسیار ریشه‌داری اینجا هست که در پیغمبر اکرم عصمت هست، ولی در فقیه که عصمت نیست، که وقتی رسیدیم اونجا این بحث رو باید بکنیم. حالا ما الان درباره فقیه بحث نمیکنیم، درباره پیغمبر بحث میکنیم. درباره فقیه ممکنه چیزی دیگه بگیم چون عصمت در اونجا نیست، اما درباره پیغمبر فرض این است که ما پیغمبر خدا رو معصوم میدونیم و میگوییم که آیات شریفه عصمت حضرت رو اثبات کرده که به اصطلاح و لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، او از هوا و از به اصطلاح مقررات و قواعد فکری و ذهنی خودش چیزی نمیگه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی میگوید وحی از طرف خداوند عالم هست. و حتی بعضی مسائل جزئی داخلی اون جریان همسرشون که رفی بخشی از خبر رو گفته بود، بعد حضرت بهش گفتن چرا بازگو کردی، گفت کی به شما گفته که من رفتم مثلا گفتم، حضرت فرمودن که اون کسی که به من خبر داده، آیه شریفه رو خوندن که خداوند به من خبر داد که تو رفتی، نبعک الذی در حقیقت انبعنی الله، اون کسی که به من خبر داده اون هم خداست که به من گفته که تو رفتی اون خبر رو به کسی گفتی درباره اون خانم. حالا من کار ندارم، میخوام بگم این آیه با توجه به عصمت پیغمبر اکرم استدلال تمامه، ولی اگر به فقیه رسیدیم شاید اونجا شما بتونید بگید برای غیر معصوم نمیشه این حرف رو زد. اگر برای غیر معصوم آدم فکر بکنه که شاید او درست فکر نکرده، اونجا باید جواب دیگری پیدا کرد که حالا بعد میرسیم انشاءالله. ولی ما الان در این صدد هستیم که بگیم پیغمبر خدا حاکمه، نه پیغمبر خدا رسوله. رسول هست، درسته، رسول هست، اما حاکم هم هست و حکومت داشته و او رئیس حکومت بوده. پیغمبر خدا رئیس حکومت بوده. اینم یک آیه که ثم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این آیه در سوره نساء هست، آیه 65.
اون مرحله اول از اعظام و دستور پیامبر به هجرت، هجرت به حبشه بودی که تو مکه بودن پیامبر سال پنجم از بعثت، و اون چه تو تاریخ هست دو مرحله حتی به
خب حالا اونجا کسی تخلف نکرده، اونجا رفت نه همه
شده. نه بحث دستوری که آدایی
نه اون بحث رو ما قبول داریم. حالا من عرض کردم، من عقیده شخصی منه که حاکمیت حضرت و ریاست حکومتیشون در کنار رسالتشون، به قول شما سال پنجم بعثت بوده، پنج سال بوده که ایشون پیغمبر بودن و البته ولی یکی دو سال هم مخفیانه پیغمبر بودن و بعد گفته شد عشیره، انذر عشیرت کل اقربین. ولی به قول بعضی دوستان که اینجا تشریف دارن، همون موقعی که نبی بودن همون موقع هم حاکم بودن، منتها زمینه اعمال و حکومت در مواردی فراهم شده در طول 24 ساله و مواردی هم فراهم نشده، ولی سمت حاکمیت رو از همون موقع که سمت نبوت رو داشتن، همون موقع سمت حاکمیت رو هم داشتن. نه اینکه وقتی یه دستوری دادن از اون موقعی که این دستور رو دادن اون موقع حاکم شدن. ما او رو استدلال کردیم بر این که وقتی حضرت دستور دادن برای هجرت به حبشه، این دستور دستور حکومتیه و دستور حکومتیه، پس معلوم میشه حضرت غیر از رسول بودن حاکم هم بودن از همون موقع. حالا ما میخوایم بگیم جلوتر میاریم، از همون لحظه ای که به اصطلاح در غار ثور مبعوث شدن و آمدن خانه و به خدیجه فرمودن که انی اجدو فی به اصطلاح ناراحتی احساس میکنم و اینا. بعد خدیجه گفت که عرض کرد که من سالهاست منتظر این زمان بودم و شما این زمان زمان بعثت در حقیقتون وحی نازل شده بود و حضرتون ناراحتی رو از ناحیه نزول وحی وقتی توضیح دادن معلوم شد اولین وحی بوده که به حضرت نازل شده بوده، که حالا اولین وحی هم همون اقرأ بسم ربک الذی خلق بوده یا چیز دیگه بوده، هرچه بوده. به هر حال پس پیغمبر خدا به دلیل آیه، به دلیل این آیه اطیع الرسول و به دلیل این آیه ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت، چون معصوم بودن از همون لحظه پیامبریشون حاکم هم بودن. این دوتا، این سه تا آیه، سه تا آیه دیگه هم هست، اینا هم همه اطاعت رو تکرار کرده. تقریب یکیه.
آیه صدرش قضیه است درباره آب در مدینه. دو نفر، یکی انصار بود یکی فامیلای پیغمبر، اختلاف کردن رفتن پیش پیامبر. پیامبر قضاوت کرد و اون طرف که انصار بود گفت من قبول ندارم، دلش خراب شد نسبت به پیغمبر. آیه نازل شد شأن نزولش.
بله.
صدرش تازهش فرق میکنه، زیلش خوبه دیگه و همه جا میخوره.
بله. بله یادتون باشه ما چند بار اینجا گفتیم که شأن نزول مخصص نیست، یعنی ما فرض میکنیم این آیه همین الان بر ما نازل شده، چون آیات بر مخصص به شأن نزول نیست. شأن نزول یعنی این سبب نزول بوده، اما مفادش مفاد دائمیه و همیشگیه. پس بنابراین علت این که اون موقع سر مسئله آب اختلاف داشتن و مثلا ما شجره بینهم یه امر خصوصی بوده، ولی الان هم اینجوره. اگر مشاجرهی بین افراد محقق شد باید خود به خدا و رسول مراجعه کنن و هر چه حکم خداست همونو بپذیرن. حکم خدا اینه که اگر زنا کرد باید چلاق بخوره. خب چرا این حضرت آیت الله میگه زنای سه دفعه زنا کرده میگه نباید چلاق بخوره؟ حکم خدا اینه که میگد ازا وسا از دانه تف از دانیه فجل دومن هما سمانی نجلده. این مال کیه؟ مال زمان پیغمبره. به قول امام راهب رضوان الله تعالی علیه مال همون 300 سالی بوده که پیغمبر بودن و ائمه بودن و بعد تموم شد. بعد دیگه اسلام رفت کنار تا هر وقتی که مثلا امام زمان بیاد، یا نه اسلام برای همیشه است، یا مثلا همین آیه از زانی های از سارق و سارقه و دیگر و فی الحیات و قصاص العین و بالعین، نمیدونم السن و بسن الجروح و قصاص و ده ها احکامی که اگر ما واقعا مقایسه کنیم احکام حکومتی در فقه ما به مراتب بیشتر است از احکام فردی. حالا بول نجسه، خون نجسه، خیلی خوب، بول نجسه اجتناب بکن، خون نجسه اجتناب بکن، این یه حکم فردیه. نماز صبح دو رکعته، نماز صبح سه رکعته، اما اگر یک کسی نماز صبح رو انکار کرد و شد مرتد، انکار کرد به صورتی که به قول امام راحل برگرده به انکار آیات صلات، شد مرتد، این ارتداد حکم شرعیش چیه؟ حکم شرعیش اینه که همین خارجی که از کشور دیگه آمده بوده در فرودگاه مهرآباد در فرودگاه مهرآباد تهران با یه دختری آشنا شده بود و اونم گفته بود من مثلا با هم بالاخره رفیق شده بودن و همینجوری اسلام عشقی ابراز کرده بود و با هم ازدواج کرده بودن، پروندهشون اومد در حالی که ما هم رئیس قوه قضاییه هستیم. بعدم گفتن که این نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه حج رفته نه اصلا اسلامو بلده، خود شهادت اینو پیش کی گفته؟ بسن که مسلمه. یک پرونده پیچیده حساسی بود که خب اونجا چه کار باید کرد؟ چرا؟ برای اینکه یک غیر مسلمان قرآن صریحا میگه که لا هن حل لهم ولا هم حل لهن. این که صریح آیه قرآن، در موقعی که نکاح رو میخوندیم خوندیم که زنای مسلمون برای غیر مسلمون حلال نیستن، زنای آدمای مسلمون هم نمیتونن زنای غیر مسلمون رو بگیرن. خب حالا یه غیر مسلمانی آمده است و با یک جوان مسلمونی با هم خوششون اومده است با هم رفیق شدن و گفت نه من مسلمان شدم. اون دختر هم گفت خب اگه مسلمانی میشه ازدواج کرد، حالا کجا شهادتین گفته و پیش کی شهادتین گفته؟ اون حکم قضاییش اگر یه وقت شما قاضی شدید اونجا باید معین بشه. خب من این بحث عطی الله تموم کنم. 8 آیه داریم، در 2-3 تاش عطی و عطی الرسول تکرار شده، در 2-3 تاش دیگه تکرار نشده. 3 آیهش رو خوندیم. آیه دیگری از سوره آل عمران هست، قل عطی الله و رسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. پیامبر به اینها بگو که از خدا و از رسول اطاعت بکنن، اگر سرپیچی کردن خداوند کافرین رو دوست ندارد. عطی الله و رسول لعلکم ترحمون، در سوره آل عمران آیه 133. عطی الله و عطی الرسول وحذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی الرسول البلاغ المبین، که غیر از بلاغ المبین عطی الله و عطی الرسول وحذروا، به پرهیز کنید از تخلف. اینم در سوره عرض کنم که مائده هست آیه 96. و همینطور بقیهش هم من فقط سوره شو میگم، آیه انفال آیه عرض کنم که 30 آیه دیگری باز همین سوره انفال هست، آیه 58. آیه دیگری هست 54. آیه دیگری هست 56 در سوره نور. آیه دیگری هست در سوره به نام سوره محمد صلی الله علیه و سلم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. پس بنابراین آیات عدیده‌ای در قرآن کریم هست که به ما میفهماند که پیغمبر خدا غیر از این که رسول هست متصدی اجرای احکام اسلام هم هست. پس دین ما و سیاست ما یکی بیشتر نیست، سیاست با دین یکیه، دین و سیاست یکیه. چرا؟ برای این که پیغمبر خدا که عقیم و صلات گفتن، پیغمبر خدا هم بقیه آیات رو گفتن. صلی الله علیه و سلم.